و میل عواید گمرکی بندر حیرتانه بررسی نمی کنن. ای که چرا و با کدام دلیل جوابی سوال در مصاحبه با رئیس اداره مشنوین، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها، بانک جهانی 250 میلیون دلار را برای پیشبرد پروژه های همبستگی ملی اختصاص داد. انفجار امروز در ولایت هرات حداقل یک کشته و 5 زخمی به جا گذاشت. و صدر اعظم آلمان در واکنش به اظهارات همتای بریتانیاییش گفت برلین خواستار ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا است. بارز سلام و شام بخیر. وزارت دفاع پولند تایید کرد که یک سرباز این کشور در اثر زخم‌هایی که در جریان عملیات نظامی در افغانستان برداشته بود درگذشت. توران کریزیستوف اوزناین صبح امروز در ولایت غزنی در جریان حمایت از عملیات نیروهای افغان زخم برداشته بود. این افسر نیروهای خاص پولند در یک شفاخانه نظامی جان داد. از سال 2007 تا حال سربازان پولندی در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت می‌کنند که در این جریان تا حال 38 سرباز این کشور کشته شدند. بانک جهانی تعهد کرده است که 250 میلیون دلار را برای پیشبرد برنامه‌های همبستگی ملی با حکومت افغانستان کمک می‌کند. وایس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف دهات امروز گفت افغانستان به کمک‌های بیشتر در این بخش نیاز دارد.
در مجموع بودجه که به برنامه همبستگی به ملل سیم پیشبینی شده، تقریباً 246 میلیون دلار دیگر ما توقع داریم که از جامعه بین‌المللی بدست بریم.
تا حالا با سلسله برنامه همبستگی ملی 52 هزار پروژه در روستاهای افغانستان عملی شدند. امروز در اسلام قلعه ولایت هرات انفجار رخ داد که در نتیجه آن یک مامور پلیس کشته شد و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. نورخان نگزاد سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری در یک بایسیکل جاسازی شده بود و هنگامی منفجر شد که ماموران پلیس از محل میگذشتند. در همین حال محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزه هرات گفته است 7 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم است. مسئولیت انفجار را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. یک هیئت سازمان ملل متحد برای بررسی امکانات تکنیکی انتخابات آینده افغانستان وارد کابل شده است. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز در کابل گفت
دغه تیم د ټاکن خپلواک کمیسیون په غوښتنه باندې را بلل شوی ده.
این تیم به درخواست کمیسیون مستقل انتخابات به کابل آمده است. در گذشته نیز این هیئت به افغانستان سفر کرده بود و ما با اعضای آن دیدارهای داشتیم. این هیئت آمده است تا امکانات تکنیکی انتخابات را بررسی کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه حمل سال 1393 خورشیدی برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید یک سیاستمدار مخالف حکومت توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کراچی با ضربه گلوله کشته شده است. بر اساس گزارش ها مردان مسلح سوار بر موتر سایکل بالای موتر حامل میا تیمور اواخر دیروز تیراندازی کرده و خود او را همراه با پدرش به قتل رساندند. میا تیمور یکی از رهبران حزب مسلم لیگ نون در ایالت سیند بود. مسلم لیگ نون عمدترین حزب مخالف حکومت است که توسط نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان رهبری می شود. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت برلین خواستار حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا است. مرکل این سخن را در واکنش به اظهارات تازه صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون گفت. کامرون امروز در سخنرانی گفت اگر حکومت وی برای دوره دوم انتخاب شود، پیش از ختم سال 2017 همه پرسی را درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. انتخابات آینده بریتانیا در سال 2015 برگزار خواهد شد. حالا صدر اعظم آلمان گفت وی خواستار آن است که بریتانیا به حیث یک عضو فعال اتحادیه اروپا باقی بماند.
Deutschland und ich ganz persönlich wünsche mir, dass Großbritannien.
آلمان و من شخصا می خواهیم که بریتانیا یک بخش عمده و یک عضو فعال اتحادیه اروپا باشد. ما البته باید همیشه درباره منافع انفرادی کشورها حرف بزنیم. ما از بریتانیا استقبال می کنیم که مخصوصا در عرصه رقابت ارزش های بزرگی را در اروپا به حیث یک قاره رقابت کننده به وجود آورده است. قاره ای که بتواند ثروت خود را در چوکات جهانی شدن حفظ کند. دیوید کامرون در یک سخنرانی که خیلی ها انتظار آن را داشتند در لندن گفت بی باوری مردم بریتانیا بالای اتحادیه اروپا به طور بی سابقه افزایش یافته است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف مخالفان رژیم دمشق را مقصر دانسته میگوید آنها مانع تلاش ها برای ختم جنگ داخلی در سوریه میشوند. لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت تاکید مخالفان رژیم بالای برکناری رئیس جمهور بشار الاسد مانع اصلی برای تحکیم آتش بس است.
все упирается в одержимость.
مانع اصلی تاکید مخالفان رژیم سوریه بالای سقوط رژیم بشار الاسد است. تا زمانی که این موقف غیر قابل تغییر وجود داشته باشد، گام خوبی برداشته نخواهد شد.
остаётся в силе, ничего хорошего не произойдёт.
لاوروف همچنان ادعا کرد که شماری از کشورهای غربی و شماری از کشورها در شرق میانه مسئول موقف تغییر ناپذیر مخالفان رژیم سوریه اند. و وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز به سوالهای اعضای یک کمیته کنگرس این کشور درباره حمله 11 سپتامبر بالای قنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا پاسخ میدهد. اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از هیلری کلینتون درباره حمله خواهند پرسید که در نتیجه آن سفیر آمریکا در لیبیا کریس استیفنز و سه آمریکایی دیگر در بنغازی کشته شدند. قرار بود کلینتون به این سوال ها ماه گذشته پاسخ دهد، اما به دلیل مشکلات صحی از جمله لخته شدن خون در ناحیه سر نتوانست به کمیته خارجی مجلس نمایندگان حاضر شود.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید طرح تازه را برای ثبت نام رای دهندگان تهیه کرده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید دوسیه 7 میل عواید گمرکی بندر حیرتان را بررسی نمی کنند.
بر روان میکنم بسیار پس سلامت برشان روان میکنم. این کار ما نیست، بر از این کار ما نیست که مسئله 11 سال پیش است. او وقت امیر یاست ما نبوده. آل میری 1,500-2,000 صفحه دوسیه را ما چی کنم؟
مقامات شورای عالی سال افغانستان میگویند که جوانان در این کشور در روند سال نقش برجسته دارند.
نقش شما در تأمین وحدت ملی مستقیماً بالای پروسه سال اثر لیک به جا میگذارد.
بانک جهانی برای اجرای برنامه همبستگی ملی در افغانستان 250 میلیون دلار را به این کشور کمک می کند. از هشدار هند و باشندگان کشمیر از احتمال وقوع یک جنگ هسته‌ای نیز می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که طرح نو را برای ثبت نام رای دهنده ها تهیه کرده. مسئولین کمیسیون امروز در کابل به خبرنگارا گفتند که بر اساس این طرح کارت های سابق رای دهنده ها هم قابل اعتبار است. پس از این کمیسیون مستقل انتخابات دو طرح را در این زمینه روی دست داشت پیش از این، اما به دلیل نبود بودجه کافی از طرف حکومت این طرح پذیرفته نشد. فتی محمد بها جزئیات بیشتر دارم.
به اساس این طرح کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کارت‌های جدید رایدهی صرف برای افراد توزیع می‌گردد که کارت سابقشان مفقود شده باشد و یا هم تازه واجد شرایط رایدهی گردیده باشند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در انتخابات آینده کارت‌های رایدهی سابق و جدید و نیز تذکره‌های الکترونیکی که قرار است توزیع گردد مدار اعتبار است.
نوی پلان پدش شکل معنی ترتیب کتی
پلان جدید را طور ترتیب کرده ایم. افرادی که قبلا ثبت نام نموده و کارت رای دهی دارند، کارت هایشان قابل اعتبار است و کسانی که کارت ندارند، برای آنان باید در سرتاسر کشور کارت توزیع گردد. بنا آن این کار نیاز به مصرف بسیار کم دارد، اگر دقیق بگویم شاید 15 تا 20 میلیون دلار، و ما این بودجه را در اختیار داریم.
با گفته رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تا یک ماه دیگر فهرست 7000 مرکز رایدهی در سراسر کشور را به نهادهای امنیتی می‌سپارند و روند توزیع کارت‌های جدید در ماه ثور سال آینده رسما آغاز خواهد شد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید می‌ورزند که شفافیت در روند توزیع کارت‌های رایدهندگان تنها نمی‌تواند شفافیت برگزاری انتخابات را ضمانت کند، بلکه با گفته آنان نهادهای مربوط در جریان انتخابات باید تعهداتشان را عملی نمایند. از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات برای شفافیت بیشتر انتخابات از همین حالا باید اقدامات جدی را روی دست گیرد. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این بنیاد:
توزیع این کارت ها تمیز که پلان است که برای همگی زمینه اشتراک در انتخابات میتونه تامین کنه، اما مهم نیست که که در روز انتخابات زمانی که کارت ها استعمال میشه باید تدابیر دیگه ویژه هم گرفته شود که اولا همگی بتوانند از حق مدنی خود به اساس این کارت ها استفاده کنند و در قدم دوم جلوی تقلب و یا جلوی کسایی که میخواهند بیش از یک بار رای بدهند گرفته شود. همچنان مسئله رنگ کیفیتش بهتر شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این دو طرح توزیع کارت های رای دهی را روی دست داشت، اما به دلیل نبود امکانات مالی این طرحها مورد پذیرش حکومت این کشور قرار نگرفت.
گفته شده در انتخابات آینده ریاست جمهوری توزیع تذکره‌های الکترونیکی نقش مهم خواهد داشت. اخیراً در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان روی توزیع تذکره‌های الکترونیکی بحث و گفتگو شد. وزیر مخابرات تکنولوژی معلوماتی افغانستان در مورد آمادگی‌ها برای توزیع تذکره‌ها معلومات داد و گفت که در آغاز ماه هوت پروسه ثبت نام برای تذکره‌های الکترونیکی در نظر گرفته شده و قرار است به تاریخ اول حمل سال آینده پروسه توزیع این تذکره ها شروع شوه که اگه این کار به شکل درست انجام شوه میتونه شفافیت در انتخابات آینده را به شکل تضمین کنه. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. بانک جهانی برای اجرای برنامه همبستگی ملی در افغانستان 250 میلیون دلار به این کشور کمک میکنه. تفاهم‌نامه این کمک تازه بانک جهانی امروز بین معین وزارت مالی افغانستان و رئیس بخش افغانستان بانک جهانی به امضا رسید. فرزاد رسا و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود مرحله سوم برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در 5 سال آینده تکمیل شود که با عملی شدن آن 95% این کشور تحت پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت. ویس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در مراسم امضای قرارداد کمک تازه بانک جهانی به برنامه همبستگی ملی گفت که با اجرای مرحله سوم این برنامه پروژه های انکشافی در 15,000 قریه به اجرا گذاشته می شود.
در مجموع که با برنامه مسئولین و مجلسیم پیشبینی شده فعلا ما با امضای یعنی قرارداد امروز که پول باقی مانده که یعنی باعث شارتفال یا پول کمبود میمونه تقریبا در حدود 246 میلیون دلار دیگر ما توقع داریم که از جامعه بین المللی یا از طریق یوتیف و یا دونارای یک مشک دو جانبه و در مجموع بانک جانی وزارت کمک میکنه یا برنامه مسئله میره این در بخیر 246 میلیون دلار دیگر بدیس بریم انشاءالله متعودات مالی ما تقریبا به مرحله سیم برنامه مسئله میره تقریبا میشک.
بانک جهانی به اساس این تفاهم نامه به روز چهارشنبه میان رئیس این بانک در افغانستان و معین وزارت مالیه در کابل امضا گردید 250 میلیون دلار را به برنامه همبستگی ملی کمک میکند. رابرت سام رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت برنامه همبستگی ملی در انکشاف قریه ها و دهات افغانستان تاثیر خوبی داشته است.
بعد از روند انتقال فرصت های زیادی وجود دارند. پس از آن دهه تحول به میان فرا می‌رسد. امیدوارم که جامعه جهانی با حکومت افغانستان و شوراهای محلی مشترک جهت بهبود زندگی مردم کار کنند.
همبستگی ملی یکی از برنامه‌های عمده وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به حساب آمده و کار بالای تطبیق آن از چند سال به این طرف آغاز شده است. هدف از اجرای این برنامه انکشاف قریه‌ها و دهات این کشور و وارد شدن تغییر در زندگی مردمان روستایی افغانستان خوانده شده است. اما انتقادهای موجود اند که این برنامه در مناطق و روستاهای دور افتاده افغانستان یا اجرا شده و یا موثریت آن کم است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته که دوسی مربوط به حیف و میل عواید گمرکی بندر حیرتان بررسی نمی کنه و او را دوباره به لویتارنوالی می فرسته. رئیس اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی دلیل ای کار تأخیر در بررسی ای دوسی از طرف لویتارنوالی عنوان کرد. معاون لویتارنوالی افغانستان به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که عواید گمرک بندر حیرتان در سالهای 1381 و 82 به خزانه دولت تحویل نشده و بین اعضاب جمعیت و عدد و جنبش تقسیم شده. رحمت الله نظری گفته که دوسی مربوط به این قضیه را برای بررسی و مستندسازی بیشتر به اداره عالی مبارزه با فساد اداری فرستادن. همکارم فتی محمد بها در کابل با دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در این مورد صحبت کرده.
واقعا اینا یک تعداد دوسیه های روان کردن بر ما از سارنوالی که مربوط به سالهای 1381، 82، 83 است. که اینا راجب حیف میل دارایی‌های دولت در بندر حیرتان در باره ازی صحبت کردن و این دوسیه را تیار کردن. این دوسیه سر میز ما مانده است، شما میبینید پنج دوسیه است که ممکن است در حدود 1,500 ورق باشه. این طور به من نشان میده که این دوسیه اونجا تحقیق شده، نتیجه گیری کردن، بررسی شده، باز بعد از ویره بر ما روان کردن. حالا این دوسیه‌ای که بر ما روان کردن، ببینید دوسیه است از 1381، در حالی که وقتی که فساد اداری را صلاحیت‌هایش قانون تنظیم میکنه، یکی از این چیزا میگن که تعلل در انجام وظیفه خودش فسادی داری است.
شما میخواین بگوین که این دوسیه از طرف لسان ولی بسیار به تاخیر بر شما ارسال شده؟
بعد یک دوسیه که 11 سال سرش تیر شده باشه، چی گفته او رو به ما روان میکنن؟ خب پس معلوم است که مشکلی اونجا داشتن که رو به ما روان کردن. باید آل ما از سارون والی رو تحقیق کنیم، ریاست مبارزه با فساد اداری تحقیق کنه که دلیل از این بر ما بگوین که چرا 11 سال پیش شما مانده اگر این جرم پنداشته میشده. مسئله سر زیست که چطور یک بنیاد صحیح بگذاریم سالم که بتونیم زود اهداف قانون به نتیجه برسانیم. ببینین حالا این دوسیه بر ما آمده، دوسیه او روز مصاحبه که آقای نظری بل داشتن نام گرفتن که دوسیه از کی هست. دیروز به رادیوی شما اصلا گفتن نه، ای از فلانی حزب و فلانی حزب و فلانی حزب است. پس معلوم است تشویش های پیش از اونا هست که نام گرفتن نمیتونن. حالا دوسیه رو بر ما ران کرد.
عزیز الله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان گفتند که جوانان این کشور در روند صلح نقش برجسته‌ای دارند. مقامات شورای عالی صلح افغانستان این مسئله را امروز در سمینار ابراز کردند که به اشتراک صدها تن از جوانان در کابل راندازی شده بود. این سمینار یک روز از طرف معاونیت جوانای وزارت اطلاعات و فرهنگ و به کمک مالی و تکنیکی شورای عالی صلح برگزار شده بود. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند که جوانان در این کشور می توانند در تقویت پروسه صلح نقش مهمی را ایفا کنند. مقام های این شورا از جوانان در افغانستان می خواهند که در روند صلح سهم گرفته و در پیشبرد این روند تلاش کنند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح که بروز چهار شنبه در سمیناری که به هدف نقش جوانان در پروسه صلح دایر گردیده بود گفت که جوانان می توانند طرحهایشان را در رابطه تا بر برقراری صلح در افغانستان با این شورا در میان بگذارند. آقای قاسمیار در ادامه گفت
جوانهای ما در تأمین وحدت ملی شما نقش خود اجرا بکنید. نقش شما در تأمین وحدت ملی مستقیما بالای پروسه صلح اثر نیک به جا میگذارند. پس عدالت وقتی تأمین میشه، صلح وقتی پایدار میمانه که این تمام شمول باشه، که شما تبعیضها و تعصبها را کنار بگذارید. با خدا تا که یکی نشید اگر کار ما به جای برسه.
در این سمینار در کنار صدها تن از جوانان، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، اکادمی علوم و برخی اعضای شورای عالی صلح اشتراک کرده بودند. تیمورشاه اسحاق‌زاده معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در این سمینار و اعضای شورای عالی صلح اطمینان داد که نهادها و کمیته‌های جوانان در افغانستان آنچه در توان دارند در پیشبرد تلاش‌های صلح خواهند کوشید. در این سمینار که از سوی معینت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری مالی و تکنیکی شورای عالی صلح انداخته شده بود، در مورد مشکلات فرارای جوانان نیز بحث‌های صورت گرفت. در همین حال شماری از جوانان شرکت کننده گفتند نقش جوانان زمانی در پروسه صلح مؤثر واقع می‌گردد که مشکلاتشان حل گردد. دو تن از آنها در این مورد گفتند
پس وقتی که مسئولیت بر جوانان سپرده شود میتونن آینده روشن بر افغانستان بیارن، هم از طریق سهمگیری در فعالیت‌های اجتماعی، هم از طریق سهمگیری در فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و غیره.
جوانان رول او نقش دی افغانستان کې د صلح پروسه کې ډیر زیات دی. که څنګه چې ویل کېږي افغانستان ځوانان څو اویا فیصد از قشر د جامعې تشکیلوي، نو طبعا که چېرته ځوانان بیکاره سي، هغوی مخالفین سره یو ځای کېږي او د افغانستان امنیت مختل کوي، نو په دې صورت کې د ځوانان ډیر زیات رول لري د امنیت پروسه کې، د سولې پروسه کې.
افزایش بیکاری در میان جوانان یکی از مشکلات عمده ای است که جوانان در افغانستان با آن روبرو اند. بر اساس معلومات معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، هنوز هم حدود 4 میلیون افغان که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می دهند بیکار هستند.
با جوانان میمانیم و مسائل مربوط به جوانان. مرحله نهایی رقابت‌های ملی محکمه تمثیلی امروز بین محصلین پوانزه‌های حقوق پوانتون‌های افغانستان در کابل برگزار شد. در این رقابت بهترین محصلین پوانزه‌های حقوق در 8 تیم شرکت کرده بودند که در نتیجه تیم محصلین هرات برنده شناخته شدند. مسئول بخش تنفیذ و حاکمیت قانون سفارت امریکا در افغانستان اجرای این برنامه را در تقویت سیستم قضایی کشور مؤثر خواند. فریبا واحدی و شرح بیشتر.
انتظار می رود محصلان برنده این رقابت ها مایاینده جهت اشتراک در مسابقه محاکمه تمثیلی حقوق بین المللی به واشنگتن فرستاده شوند. با گفته مقام ها در این برنامه مثلان افغانی با بهترین مثلان حقوق سراسر جهان به رقابت خواهند پرداخت. این مثلان در حضور شماره از مقام های استر محکمه افغانستان و مقام های سفارت امریکا و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا با هم رقابت کردند. استیفن مکفرلند مسئول بخش تنفیذ و حاکمیت قانون سفارت امریکا در افغانستان راه اندازی همچو برنامه ها را در اصلاح و تقویت نظام قضایی این کشور مهم توصیف کرد.
من باور دارم که تجربه های این رقابت شما را کمک خواهد کرد که یک حقوقدان، قاضی و رهبر قوی در جامعه افغانستان باشید. چیزهایی که شما در این رقابت آموختید برای آینده شما و قضای افغانستان مفید خواهد بود. ما به حمایت خود از کسانی که حاکمیت قانون را در افغانستان گسترش می‌دهند ادامه خواهیم داد.
این برنامه رقابتی میان مثلان پانزه‌های حقوق پانتون‌های هرات، بلخ، البیرونی، ننگرهار، خوست، قندهار، تخار و پنشیر در مقر استر محکمه در کابل به همکاری اداره انکشاف بین المللی امریکا برانداخته شده بود. پامیر آزم یکی از مثلان برنده در صحبت با خبرنگاران در مورد موافقت تیم مثلان پانزه حقوق پانتون هرات چونین گفت.
خوشبختانه که بعد دور ابتدایی هم ما با بلندترین امتیاز بین 8 تیمی که بود ما گرفتیم اومدیم به فاینال و خوشبختانه که به مسابقه فاینال هم تونستیم که مقام اول از آن خود کنیم و به نمایندگی از افغانستان به واشنگتن دی سی به نمایندگی از تیم افغانستان اونجا میریم و بالاخره مسابقات به سطح بین المللی برگزار میشه.
رقابت بین المللی محاکمه تمثیلی مصوم به فلیپ سی جی سپ بزرگترین محکمه تمثیلی در جهان می باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
کارشناسان سیاسی به این باور هستند که بدون در نظر داشته ای که نیروهای امنیتی افغان آماده هستند برای تامین امنیتشان، ناتو در سال 2013 مسئولیت های امنیتی افغانستان به اونا می سپاره. نشریه جینز اسلامیک افیرز مسئله را در یک گزارش تحلیلی بررسی کرده که از آرش همایون مشنوین.
با وصف برخی دستاوردها در زمینه عملیات‌ها و تاکتیک‌ها در افغانستان، نیروهای ایساف نسبت نیرنگ‌های پاکستان، فساد اداری، عدم مؤثریت در جنگ‌ها و نگرانی‌های ناتو با آزمون‌های زیاده در این کشور مواجه است. نشریه جنس اسلامیک افیرز می‌نویسد: به زودی مقامات ناتو و افغان در مورد این که بعد از سال 2014 به چه تعداد از ساکر در افغانستان باقی خواهند ماند و نیروهای نظامی موجود آنها به چه سرعت از افغانستان خارج شوند تصمیم خواهند گرفت. در حال حاضر حدود 65 هزار عسکر آمریکایی و حدود 32 هزار عسکر ناتو در افغانستان مستقرند. یعنی اینکه حدود 100 هزار نیروی نظامی و امنیتی خارجی از حکومت افغانستان حمایت می کنند. از آغاز جنگ جاری در افغانستان که به تاریخ 7 اکتبر سال 2001 میلادی آغاز شد تا اکنون 3200 عسکر ناتو کشته شدند که بیش از 2000 تن آنها آمریکایی بودند. بنوشته نشریه جنس اسلامیک افیرز، گرچه نیروهای ایساف تعهد کرده است که به یک شکلی از اشکال به ماموریتش در افغانستان ادامه خواهد داد، اما برخی کشورهای شامل این ائتلاف می خواهند ماموریتشان را در افغانستان تا 2 سال آینده پایان دهند. به باور نشریه در گذشته اگر ناتو می گفت خروج قبل از وقت به توانمندی نیروهای امنیتی افغان ارتباط دارد، اینک خروج از افغانستان به واقعیت‌های سیاسی کشورهای عضو ائتلاف متکی بوده و آنها برایش موعد تعیین کرده‌اند. افغان‌ها نگرانی از این دارند که با خروج نیروهای ناتو یک بار دیگر برای کشورهای پاکستان و ایران به خاطر تأمین نفوذشان در افغانستان زمینه مساعد خواهد شد. نشریه جنس اسلامیک افیرز می نویسد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده است که در سال 2002 برای آمریکا یک زمینه طلایی مساعد شده بود تا کار را در افغانستان تمام کند. اما توجهش را به جای دیگر معطوف ساخت و روی همین دلیل است که طالبان دوباره سر بلند کردند. با وصف خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان در سال 2012 شعار ناتو این است: با هم داخل شده ایم، با هم خارج خواهیم شد. این در حال است که در سال 2001 زمان اعزام نیروها به افغانستان، رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش پیشنهاد همکاری ناتو را رد کرده، خارج از چوکات این پیمان به افغانستان نیرو فرستاد. ناتو بعدتر در چوکات ایساف در افغانستان دخیل شد و اینک در زمینه فعال نگه داشتن نیروهایش در این کشور با دشواری‌های انتقالاتی مواجه است.
صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون در سخنرانی به اتحادیه اروپا به مردم کشور خود تعهد کرد که اگر در انتخابات بعدی حزبش برنده شود، برای کشورش انتخاب دیگر خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود. در مورد راه‌های خروج برتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیرش بر رشد اقتصادی و سیاست برتانیا، مرکز خبری رادیو آزادی مطلب داره که از سید سمی عباس مشنویم.
اینکه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با خروج بریتانیا از این اتحادیه چگونه خواهد بود، به نظر تحلیلگران این سیاست محدود خواهد شد و وسعت نخواهد داشت. بریتانیا یک کشور است که در مصارف نظامی اتحادیه اروپا بار بزرگ را به عهده دارد و در جمله اعضای آن هم ماموریت‌های مهم دیپلماتیک را به دست گرفته است. تحقیق کننده در مرکز تحقیقاتی کارنگی در اروپا استیفن لینی در این مورد میگوید:
خروج بریتانیا برای اتحادیه اروپا یک تاوان بزرگ خواهد بود. به نظر من ما از هر نگاه ضعیف خواهیم شد، چه از نگاه نظامی و سیاسی و چه هم از نگاه یک قدرت اقتصادی بودن در جهان. از این رو این عمل یک ضایعه غم‌انگیز برای اروپا خواهد بود.
این سوال هم مطرح است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر توسعه این اتحادیه در بالکان چه تأثیر خواهد داشت. بریتانیا به این عقیده است که ثبات در کشورهای همسایه به توسعه اتحادیه اروپا مربوط می باشد و همکنون با ترتیب بازار واحد اقتصادی تولیدات بریتانیا از صحنه خارج شده است. کارشناسان همینطور میگویند که اگر اتحادیه اروپا تعهدات خود را به جا آورده و به کشورهای یوگسلاویای سابق عضویت بدهد، دروازه های این اتحادیه برای همسایگان شرقی هم باز خواهد شد. عضو اداره پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل روزا بالفور میگوید در صورت بیرون شدن بریتانیا، کشورهای مانند گرجستان، مولدوا و اوکراین در بروکسل یک حامی مهم خود را از دست میدهند.
این کشورها برای یکجا شدن با اتحادیه اروپا امیدوارند. پاریس و برلین به آنها امید نمی‌دهد. با نبود انگلستان، آنها یک حامی و پشتیبانی قوی خود را در اتحادیه اروپا از دست می‌دهند. در آن صورت من گفته می‌توانم که امیدها و آرزوها تیره و تار خواهند بود.
در این مورد هم سوال‌ها مطرح شدند که بدون بریتانیا اتحادیه اروپا تا چه حد رابطه دوستانه با روسیه خواهد داشت. در جواب به این سوال گفته می‌شود که در چنین حالت فرانسه و آلمان شاید رابطه خود را با مسکو نزدیک‌تر بسازند و اعضای دیگر اتحادیه اروپا مانند اسپانیا و ایتالیا خوشحال خواهند شد که بدون کدام مشکل قراردادهای گاز طبیعی را با مسکو امضا کنند. کارشناسان همچنان میگویند در صورت خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، برای این اتحادیه شاید فرصت مساعد شود که در اکثر ساحات فدرالی اروپا یک نمایندگی واحد داشته باشد. به طور مثال در شورای امنیت سازمان ملل متحد یک واحد از آنها نمایندگی خواهد کرد. در سال 2009 این پیشنهاد صورت گرفته بود که اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی یک نمایندگی مشترک و واحد داشته باشد. این کار به خاطر مشکلات ایجاد شده از سوی بریتانیا عملی نشد و اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، شاید این مشکل هم رفع شود.
بر اساس یک موضوع دیگه، خبری شنونده عزیز، مقامات هند به باشنده های منطقه جنجال برانگیز کشمیر توصیه کردند که بر یک جنگ اتمی آمادگی بگیرند. متاسفانه به دلیل کمبود وقت این گزارش از نشر باز میمونه. فردا صبح این گزارش هم میشنوین. حتما با ما باشین. حال ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.